اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. و قول بعضهم ان الله سبحانه خاطبنا فی کلامه بما نعلفه من الکلام الدائر بیننا و نظم و تعریف الذی یعرفه اهل اللسان و ظاهر البیانات المشتمله علی الامر و النهی و الوعد و الوعید و القصص و الحکمه و الموعظه و الجدل بالتی هی احسن. خب ما بعد از اینکه مقاله اول و دوم اصول فلسفه مرحوم علامه طباطبایی رو به پایان رسوندیم، غیر از حالا یه بخشی که توی مقاله دوم مونده که انشالله عرض خواهیم کرد، وارد رابطه فلسفه با علوم شدیم. فلسفه با علوم طبیعی و فلسفه با معرفت شناسی و منطق رو عرض کردیم و گفتیم که خوبه که ما اینجا به رابطه فلسفه و دین هم بپردازیم. خب برای اینکه وارد رابطه فلسفه و دین بشیم، از این جلد پنجم المیزان گفتیم چند تا منظر باید وارد بشیم. اولیش اینه که ما از درون دین نگاه بکنیم به اینکه دین چه نگاهی داره به عقل و چه نگاهی داره به فلسفه و آیا دین به فلسفه دعوت میکنه؟ آیا دین به کار عقلی دعوت میکنه یا دعوت نمیکنه؟ مرحوم علامه طباطبایی از صفحه 254 شروع کردن و این رو اثبات کردن برای ما که دین دعوت به تعقل میکنه، یک. بعد اینکه روش خاصی رو برای تعقل بیان نمیکنه، این دو. پس میفهمیم اون تعقلی که خود ما معلوفمونه، خود ما میشناسیم، اون رو باید انجام بدیم. که ایشون گفتن اگر اینو بیایم خوب بشکافیم میرسیم به منطق و میرسیم به پایه‌های فلسفی، همون چیزای بدیهیاتی که خودمون داریم. خب از اینجا باید شروع بکنیم، کار بکنیم، فکر بکنیم که عموما ما این کار رو انجام میدیم. این رو بیان فرمودن. بعد از اون خدمتتون ایشون وارد این بحث شدن که خب پس آقا دین اگه به فلسفه و منطق داره دعوت میکنه، به این علوم داره دعوت میکنه، ولی ما میبینیم که یه سری اشکالاتی شده به فلسفه و منطق. ایشون شروع کردن دونه دونه این اشکالات رو شمردن که اینا مخالف مکتب اهل بیته، اینها اومدن مثلا برای سد باب اهل بیته، یا یعنی اینکه سلف صالح از این کارها نمی کردن، که ما اینها رو عرض کردیم و نکات خیلی عالی و خیلی محترمی داشت. حالا من اینها رو انشاءالله آخرش جمع‌بندی می کنم، یعنی این جلسه رو که ما بخونیم اون وقت که رابطه دین و فلسفه رو بگم مجبوریم اینها رو ارجاع میدم، میگم داشتیم اونجا شبیهش رو داشتیم. ما انشاءالله اینها رو جمع‌بندی که بکنم، خیلی از اینهایی که مرحوم علامه اینجا ضمناً گفتن به چشم شما نیومد، وقتی عنوان بزنیم تیتر بزنیم خیلی مشخص میشه که قشنگ چه فایده ای داره فلسفه و چه کارایی برای ما داره. حالا عرض کردم انشاءالله میخوام به این نقطه برسیم، ببینیم آیا کسی که فلسفه میخونه میتونه یه دار بکنه من قرآن بهتر میفهمم و این بشه کمککار آیات روایات، البته با یه سری آسیب هایی که باید اونها رو ازش احتراز کرد و باید مواظب اونها بود که حالا انشاءالله عرض خواهم کرد. اینو انشاءالله عرض میکنم. خب رسیدیم به اشکال نهم. اشکال نهم اینه که میفرماد آقا خدای متعال با ما تو کتابش صحبت کرده. خب همین عرضم خدمتتون که نهی و وعد و همین صحبت عادیه، زبان ما می‌بینیم زبان عرفیه. این که نه فلسفه داره نه منطق داره، خب پس چرا شما دارید دعوت می‌کنید به فلسفه و منطق؟ خب درست شد؟ از کجا صدا ندارین؟ آخرین نکته که صدا داشتین چی بود؟ بفرمایید تا بنده تکرار کنم. آهان، عرضم خدمتتون که حالا خلاصه بود دیگه. رسیدیم به اشکال نهم. اشکال نهم بحث سر اینه که اینا میگن که آقا شما که قرآن رو وقتی نگاه میکنی، روایات رو وقتی نگاه میکنی، شریعت رو میدونی، شریعت لسانیست، لسان عرفیه و این تفکر همون تفکر عادی و معلوفه که مردم دارن، خب چه نیازی داریم به فلسفه و منطق؟ حالا ببینید اشکال رو. و قول و بعضهم ان الله سبحانه خاطبنا فی کلامه به ما نعلفه من الکلام الدائر بیننا، اون کلام عادی که ما باش معلوفیم و باش آشناییم، و نظم و تعلیف الذی یعرف و اهل لسان، همون ترتیب و تعلیفی که اهل لسان میدونن، و ظاهر البیانات المشتمله علی الامر و النهی و الوعد و الوعید و القصص و حکمت و موضعه و جدال و التی احسن و میگه همین چیزا قصه و وعد و وعید و به هذه امورون که لا حاجت فی فهمها و تعقلها الی تأمل المنطق و الفلسفه و سایر ما هو تراث الکفار و المشرکین و سبیل الظالمین. میفهمات که خب اینا که احتیاج به فهم منطق و فلسفه ندارن که، یعنی همه قرآن یه چیزی فرموده دیگه، این چه احتیاجی فلسفه، خیلی روون خیلی به زبان ساده بیان کرده، چرا بی خودی بریم منطق و فلسفه یاد بگیریم؟ حالا اینو من اینو داشته بود. حالا ما اینو ان شاء الله بعداً عرض می‌کنیم اینا چجوری به دین ضربه می‌زنن. یعنی همینان که میان میگن آقا نهایت فهم ما از قرآن همون نهایت عرب جاهلیه، خدا گواه این رو میگن. یعنی من استادی بود، حالا شاگرد یکی از شایدان علامه طباطبایی هم بود، یعنی اقوال خودشون رو به اون بزرگوار منسوب میکردن، میگفتن بهترین فهم ما همون فهم عرب جاهلیه، اگه خیلی خوب بفهمیم، اگه خیلی عالی بفهمیم، نهایت فهم ما از قرآن فهم عرب جاهلیه. این حرف رو میزنن آقایونا. حالا من اینو توضیح میدم جلوتر، شما ببینید این کجا و خلاصه مثلا قرآن کجا، اصلا چجور اینا تو قرآن رو دارن زب میکنن، واقعا قرآن رو دارن از فعلیت خودش میندازن با این حرف. حالا انشالله عرض کنم، انشالله جلوتر بریم همه اینا رو ما انشالله برگردیم. دیگه نمیخونم، فقط اشاره میکنم که مرحوم علامه این رو گفتن. ببینید وقد نهان و ان ولایتهم و رکون الیهم و اتخاذ دعو بهم و اتباع سواله. آقا چما رو چکار فلسفه و منطق اینا تراث کفاره، تراث مشرکینه، و این که ما نه شدیم از ولایت و رکون الیهم و این که راه اینا رو بخوایم بریم و سوار اینا رو بخوایم اتباع بکنیم. فلیس علامن یؤمن بالله و رسوله الا ان یأخذ بظواهر البینات دینیه، بیانات دینی. آقا باید به ظواهر اخذ کرد، به ظواهر آیات الهی باید اخذ کرد و اینو از ما خواستن. خب و یقف علا ما یتلقاه الفهم العادی من تلک الظواهر من غیر ان یعولها آیت اداها الی غیرها. و اینکه آقا همین که فهم عادی میفهمه همینو اتفاقا گفته، این خوبه، این فهم عادی، یعنی همون فهم عرب جاهلی، فهم انسانی که ذهنش تراش نخورده، این فهم خوبه. توجه دارین؟ وگرنه با فلسفه و منطق شما بیاین سراغ قرآن، شما دچار مشکل میشین. حالا اینو انشالله عرض میکنم، رابطه علوم و فلسفه، رابطه قرآن و فلسفه رو اینا الان مثلا ما الان مشکل داریم دیگه تو این بحث علوم اجتماعی اسلامی. آره علوم اجتماعی که جای خود، همه علوم انسانی اسلامی باید بلد باشیم از قرآن چجوری استفاده کنیم. اینجوری که اینا دارن میگن اصلا قرآن هیچ حرفی نداره برای ما، نتیجهش این میشه. حالا اینو انشالله عرض خواهم کرد، مفصل به این میپردازیم. و هازا ما یراه الحشویه و المشبهه و عدت من اصحاب الحدیث. این بعضی از اصحاب حدیث و مشبهه و حشویه و اینها اینو میگن. حالا مشبهه و حشویه اینا توضیح داره، اینا حالا خیلی الان محل بحث ما نیست. مشبهه چی هست، چی هست، چی میگن. و هو فاسدون اما من حیث الهیه فقط استعمل فیه الاصول المنطقیه و قد اولید به ذالک المن من ان استعمالها به عینها. میفهمید خود اینا اولا اصول منطقی استفاده کرده، پس اگه به درد نمیخوره خب شما چرا استفاده میکنید؟ ولم یقل القائل بان القرآن یهدی الی استعمال اصول المنطق انه یجب علی کل مسلم ان یتعلم المنطق لکن نفس الاستعمال مما لا محیزه ان. میفهمید اونی هم که میگه آقا قرآن به اصول منطقی دعوت میکنه، نگفته که بابا واجبه بر هر کسی منطقی یاد بگیره، اینجوری که نگفته که، اما میگه آقا بالاخره از استعمال این اسلوب‌های منطقی گریزی نیست. حالا که گریزی نیست، شما بخواید بهتر بفهمید باید داری منطق یاد بگیرید. توجه دارید؟ یعنی حالا که خب قرآن بخواد بیان بکنه تو همین قالب استدلال و اینها بیان میکنه، ما بخوایم اون استدلال رو خوب بفهمیم باید چیکار کنیم؟ باید منطق بلد بشیم. بخواید اون بحثای هستی شناسانه رو خوب بفهمیم باید هستی شناسی بلد بشیم. حالا دارم عرض میکنم، خواستم عبارت فقط روشن بشه. فما مثل هؤلاء فی قولهم هذا الا مثل من یقول ان القرآن انما يريد ان يهدي الى مقاصد الدين. یا مثل این مسئله، اینا مسئله اینه که میگن قرآن میخواد ما رو هدایت کنه مقاصد دین. خب ما چه نیازی داریم به تعلم لسان؟ این لسان هم که تراث جاهلیته. فلا حاجت لنا الى تعلم لسان الذي هو تراث اهل الجاهلیه. عربای جاهلی هر زبانی داشته، خب ما چه بدون یاد بگیریم؟ ما مقاصد شریعت میخوام یاد بگیریم. فکما انه لا وقع لهذا الكلام بعد كون اللسان طریقا يحتاج الیه الانسان في مرحله التخاطب بحسب الطبع وقد استعمله سبحانه فی کتابهی و نبی فی سنتهی کذالک لا معنا لمعترض بهی علی المنطق بعد کونهی طریقا معنویا یحتاج الیه الانسان فی مرحله تعقل و حسب طبع. میفهمم آقا چجوری اونجا شما نمیگید؟ چجوری شما اونجا؟ میگه شما چجوری اونجا این حرف رو نمیزنید که انسان از زبان بی نیازه؟ خب در حالی که شما حسن میخوای مواجه بشی با قرآن، من زبان برد بشی، بالاخره به یه زبان بیشتر نمیشه بهت ناظر بشه. اون ظاهریش بود، اینم معنویشه. قرآن داره با شما مواجهه اندیشه‌ای میکنه، حالا این انشالله جلوتر میگیم، استدلال میاره شما برای شما بعضی جاها، مواجهه عقلانی با شما میکنه، واقع داره بیان میکنه، احکام واقع داره برش مترتب میشه. خب اگر اینه، خب همینجور چطور اونجا به لسان احتیاج داشتیم، اینجا به منطق احتیاج داریم، اینجا هم به بحثای هستی شناسی احتیاج داریم. فقط استعمله الله سبحانه فی کتاب و نبی فی سنته. و اما به حسب الماده، میگه خب این اساس صورت، اما به حسب الماده فقط اخذت فیه مواد عقلیه. خود اینا استدلال عقلی دارن به کار میبرن. اینو مگه شما قرآن گرفتید اینجوری دارید صحبت میکنید؟ غیر انه قول تفی من حیث تشریه بین المعنى الظاهر من الكلام و المصادیق التي تنطبق علیه المعانی و المفاهیم. ببینید علامه یه حرف حقی میزنه. اینو من بگم، این تو بحث محکم متشابه هم میاد، این خیلی مهمه ها دوستان. اینی که علامه میفهمان واقعا نکته بسیار مهمیه. میفهمات که خب شما این که قرآن میفهمد خدا علم داره، برای این که علم داره علم اجمالا ما میفهمیم، ولی علم خدا چجوریه؟ علم خدا چه کیفیتی داره؟ علم خدا مثل علم ماست؟ یا اینکه زائد بر ذاتشه، این ذاتشه؟ ببین اینا رو که قرآن نمیگه که، توجه دارید؟ ببین سر مصداق دعوا میشه، سر اصل معنا که دعوا نمیشه که. حالا بیانی دارم مرحوم علامه که چجوری باید رفت و رسید و مصداق رو معین کرد. مشکل اینه که اینا معمولا مصداقهای مادی دم دستی رو میگیرن. خب ما باید کار بکنیم، باید یاد بگیریم که بابا مصداقهای اصل معنا هست، ولی مصداقی که اونجا هست به حسب وزان خودشه، که حالا اون بحث مفصلیه که علامه دارن در باب وضع الفاظ برای روح معنا، که چجوری ما این حقایق رو، چجوری این مثلا علم گفته رو، مثلا حیات گفته رو، چجوری میبریم معنا رو تا خدای متعال. توجه دارین که اونجا توی بحث بله اونجا هستش که مشترک لفظی و معنوی وجود، بعد اینا میان میگن آقا مشترک لفظیه به خاطر اینکه وجود خدا کجا، وجود ما کجا، بعد اینا تو همه صفات میگن، که علامه میگن آقا این سر از تعطیل در میاره. یادتونه اونجا باید این بحث رو به معنا مطرح بشه توی فلسفه زبان قرآن، که چجوری خدای متعال داره معارف رو بیان میکنه. خب اگر اینه، ببینید از حیث لفظ بله ما مشکل نمیخوریم، آقا اینکه علمه، خدا علم داره، ولی خب علم خدا چجوریه که با لیس کمثله شیئش جمع میشه؟ این علم خدا چجوریه؟ هم قبل ایجاده، هم حین ایجاده، هم بعد ایجاده؟ آیا علم خدا قبل از ایجاد با اختیاری بودن ما منافات نداره؟ ببینید اینها رو شما وقتی بخواید تصویر بکنید اینجا به مشکل میخورن. اون یه جور تصویر میکنه، اون یه جور تصویر میکنه، اون یکی جور دیگه تصویر میکنه، ولی تو اصل معنای قرآن که بحثی نیست. ببینید و اما به حسب الماده فقط اخذت فیه مواد عقلیه غیر انه قول تفیه من حیث تشریه بین المعنى الظاهر من الکلام و المصادیق التي تنطبق علیها المعانی و المفاهیم. این که علم چه انواعی داره، چه حالاتی داره، هزار حالت فرض داره. علم خدا کدومشه؟ این که خدا علم داره، به خدا علم داره تعبد پیدا بکنیم تمام، همین، فقط خدا علم داره. اینجور نمیگه قرآن، هم اینجوری نمیگه. این همه دعوت شده در آیات، در روایات، اینها باید تدبر بشه، تفکر بشه. چرا؟ برای که به مصداق برسیم. ما اتفاقا مصداق میخوایم، ولی اصل لفظ رو که بگیم آقا این علم هم اینجا صدق میکنه. مثل حرفی آیون میزنن بعضا، این آیون عرضم خدمتون که الهیات سلبی، که خودشون متوجه نیستن، این به تعطیل میکشه که آقا مثلا علم خدا داره، ولی علم خدا نمیدونیم، یعنی فقط جهل نداره. حیات یعنی چی؟ حیات یعنی میت نیست، ممات نداره. خب سمیعه یعنی چی؟ یعنی کر نیست. حالا سم چونی نمیدونیم، هیچ ما نمیدونیم، هیچ نمیتونیم بگیم اصلا. بصیر خدا یعنی چی؟ نمیدونیم، هیچ ما نمیدونیم بصیر اصلا. فقط میفهمیم که کور نیست. میگن تمامی اینها رو میان با سلب معنی میکنن. میگن اصلا ایجابی شما هیچ چی نمیفهمید. بابا این خلاف آیات روایات، این همه قرآن. خب اگه این بود اصلا یه جا نمیگفت عالمه، میگفت چی؟ گفت جاهل نیست، میگفت این نیست، این نیست، این نیست. خب خدایی که این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، بالاخره چی هست؟ ببین مشکل ببین کجا پیدا چیه. خب بالاخره کی دارم میفرستم، با کی قرار ارتباط بگیرم؟ مواجهه قرآن اینجوری نیست. با یه دونه روایت امام رضا که نمیشه ما برگردیم آقا عالم رو تعریف کرد ای انه لیس بجاهل. خب با یه دونه روایت که نمیشه این همه ظهور تو معنای ایجابی رو شما اثباتی رو شما بر بتابونین که. خب ببینید فلزا، ببینید مشکل توی مصادیقه، ول مصادیق التي تنطبق عليها المعاني والمفاهيم فالذي على المسلم المؤمن بكتاب الله ان يفهمه من مثل علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و کلام و مشیت و اراده، مثلا ان يفهم معانی تقابل الجهل والعجز والممات والسمم والعمى و نحوا. ببینید این که بله باید مسلم بهش ایمان بیاره، مؤمن به کتاب چی میگه؟ میگه خدا علمی داره، این مثلا قدرتی داره، حیاتی داره، این صفاتی که گفته من به این لفظ اگر شما میبرین که ما ایمان داریم، این که مشکل نداریم که. و اما ان یثبت لله سبحانه علما کعلمنا و قدرتا کقدرتنا و حیاتا کحیاتنا و سمعا و بصرا و کلاما و مشیتا و ارادتا کذلک فلیس له ذلک لا کتابا ولا سنتا ولا عقلا. اما اینی که شما بعد میخوایم یه لازمه بگیرید که آه خب خدا میگه علم، این علم، این حرف مشبهه هست، خب علم خدا علم دیگه، علم ور شده برای علم ما، خب علم خدا هم خدا هم داره با زبان عادی میگه منم علم دارم، خب علم برای چی ور شده؟ برای همین علم ما، پس علم خدا مثل علم ماست. سمع برای چی ور شده؟ برای همین سمع ما، پس سمع خدا مثل سمع ماست. بصر خدا داره، خب بصیر خدا، خب بصر خدا برای چی ور شده؟ این بصر برای چی ور شده؟ برای بصر ما، این بصری که الان این مستاق روبرومون، این به اصطلاح حالا این فرد منصرف ها، این فرد مادی، خب خدا هم همین جوریه. میگه اگه اینو شما دارید میگید، اینو که نه کتاب دلالت داره نه سنت و نه عقل، وقد تقدم شطر من الکرام المتعلق به هذا الباب فی بحث المحکم و المتشابه فی الجزء الثالث من الکتاب. یا تو بحث محکم و متشابه ما اینو گفتیم، حالا بحث مفصلی، من فقط اینو میخواستم شما اتفاق پیدا بکنید که ما تو کار فلسفی این مصداقا برامون روشن میشه، یعنی آقا علم خدا چیه؟ ببینید به کنه ذات نمیخوایم پی ببریم ما، ولی میفهمیم که آقا این علم داره خدا با لیس کمثله ایش چجوری جمع میشه. بالاخره یه تصویری میاد، یه تصویر عقلانی میاد، بالاخره واحد قهار رو میشه تصویر کرد، نه اینکه حالا خدا گفته واحد قهار به همین باید ایمان بیاریم. خب چه وحدتیه؟ چه فرقی داره با ما؟ دوبردار دوبردار نمیدونیم هیچ، همین که گفته واحد قهار، فقط همین. واحده یعنی دو نیست، واحده یعنی سه نیست، وحدت چه وحدتی؟ یعنی نمیدونیم ما، یعنی همین که قرآن گفته. خب این که قرآن گفته این لفظ رو میگیرید که خب ما مشکل نداریم، ما ایمان داریم، اما معنا رو میخوایم بفهمیم، مصداق رو میخوایم بفهمیم، اصلا قرآن گفته بفهمیم یا گفته نفهمیم. خب این از این. و قول و بعض هم ان الدلیل علی، حالا یه اشکال دهم هم دیگه راحته، اینو بخونیم سریع. ان الدلیل علی حجیت المقدمات التي قامت علیها الحجج العقليه ليس الا المقدمه العقليه القائله بوجوب اتباع حکم العقلی. میگه آقا شما میان میگین که خب چرا باید به عقل مراجعه کرد؟ میگه میفهمد به خاطر اینکه خب ما دلیل داریم، دلیل چه؟ دلیلمون عقلیه. چرا باید از عقل متابعت کرد؟ میگه دلیل داریم، دلیلتون چیه؟ عقل، خود عقل میفهمه. خب ایشون میفهمد اگر اینه اشکال اینه. و به عبارت اخرى لا حجت علی حکم العقل الا نفس العقل و هذا دور مسرح. خب میگه دور میشه که چرا به عقل مراجعه میکنیم؟ به خاطر حکم عقل. خب حکم عقل کی حجتش اثبات کرده؟ چقدر حالا خیلی سخیفش کن. فلا مهین سفل مسائل خلافیان رجوع الى قول معصوم نبی او امام من غیر تقلید. که لذا اگه شما تو مسئله اختلاف بخواید مراجعه کنید، عقل که خب دور شد، بعد دارین سراغ معصوم. هازا این اشکالشون. الا این فهم و هو اسخف و تشکیک اورد فی هذا الباب. این دیگه خیلی حرف سخیفیه. و انما اريد به تشدید و بنیان فانت حدمه، میخواد اینو اثبات کنه، روایت رو اثبات کنه، قرآن اثبات کنه، این به حدم قرآن و روایت و اینها میکشه. چطور؟ فان القائل ابتلى به حکم العقل به دور المسرع على زعمه ثم لما عاد الى حکم الشر لزمه. میگه ما میپرسیم خب حکم شر چی؟ بریم سراغ حکم شر. شر چجوری اثبات میشه؟ لزمه اما ان یستدل علیه به حکم العقل و هو دور. یا میگه آقا شر و عقل اثبات میکنه، اگه شر و عقل اثبات میکنه که خب دور شد که، اون که مشکل داشت. آو به حکم شر، یا اینکه نه خود شر رو اثبات میکنه، گفته اطیع الله و اطیع الرسول، اینم دوره دوباره. شر که نمیتونه شر رو اثبات بکنه که به هوت دو. فلم یزل حائرن بین حائرن یدور بین الدورن، یا این دور یا اون دور، بالاخره شما بعد برمیگردین به دور. اگه شما حجیت عقل ذاتی رو قبول نکنید و اونجوری دورش بکنه، شما هم بالاخره به دور مبتلا میشید. اشکال به ما نیست، اشکال به شما هم هست که آقا شریعت و دین رو بالاخره چجوری اثبات میکنید. الا ان یرجع الی تقلید و هو حیرت ثانیه. میگه مگه اینکه تقلیدی بشنم که اونم حیرت فوق حیرت. حالا الان میخوان جواب حلی و قد اشتبه علیه الان فی تحصیل معنا وجوب متابعت حکم العقل فانه اریده فان اریده به وجوب متابعت حکم العقل ما یقابل الحذف و الاباحه و یستد به و یستد به مخالفته زمن او اقابا نظیر وجوب متابعت ناصح المشفق و وجوب العدف الحکم و نحو ذلک و هو حکم العقل العملی ولا کلام لنا فی. ایشون میگه آقا این که ما میگیم که حکم عقل وجوب متابعت داره یعنی چی؟ شما وجوب متابعت یه مقصد این وجوب مشهوری اعتباری میفهمید. حالا این مبنای خاص علامه است. حالا این انشاءالله مقاله 6 میخونه. آقا وجوب یعنی چی؟ یعنی اگه شما از حکم عقل تبعیت نکنی عقلا مذمتت میکنن. مشهوران قضایای مشهور است که آقا از حکم عقل باید تبعیت کرد. میگه شما از وجوب متابعت حکم عقل اینو میفهمید که این حکم عقل عملی است، اما به حل بحثمون این نیست. ما که میگیم که حکم عقلی وجوب متابعت داره یعنی چی؟ یعنی آقا شخص و ذهن فرد مضطر به پذیرشه، نمیتونه قبول نکنه، باید قبول بکنه. یعنی وقتی مقدمه یک اومد، مقدمه دو اومد، نتیجه اضطراراً برش بار میشه، چه شخص بخواد چه نخواد. بحث حکم عملی نیست، بحث حکم نظریه. خب اگر این برای کسی دست بده، اگر این باشه، این حجیتش به ذاته، نه اینکه حجیتش به حکم عقل باشه، نه حجیتش ذاتیه. توجه دارین؟ ببینید وقد اشتبه علیه الامر فی تحصیل معنا وجوب، اینو خوندم، فإن اريد به وجوب متابعت حکم العقل، یا اینه ما یقابل الحذف و الاباحه، یعنی مقابل حرمت و حلیت اباحه و یستت به مخالفت او ذمن او اقابن، این که اگه مخالفتش بکنیم ذم از نظر عقلا یا اقاب شرعی، مثلا نظیر وجوب متابعت ناصح المشفق، مثلا یه آقای کسی که مهربان ناصح هست، این آبو نخور، این آب توش سمه، که عقابش به حسب خودش مترتبه، یا اگر توش سم باشه عقلا من رو ملامت میکنن. و وجوب العدل فی الحکم و نحو ذلک و هو حکم عقل العملی ولا کلام لنا فی. ما که اینجا بحثی نداریم الان، حالا این نظر خاص علامه است، این رو ان شاء الله بهش میپردازیم. من اريد به وجوب المتابعه ان الانسان مضطر على تصدیق النتیجه، انسان اضطرار داره، اضطرار نفس الامری، اون بحثی که تو یقین داشتیم این اونه. از استدل علیه به مقدمات علمیه و شکل صحیح علمی مع تصور تام در اطراف القضايا فهازا امر یشاهد هل انسان بالوجدان، یا اینو میبینه اینجا مضطر به پذیرشه. ولا معنا عند اذن لن يسال العقل عن الحجه، بابا این خودش حجته، اینجا که دیگه نمیگن تو چرا این رو پذیرفتی، میگه پذیرفتم چون این اینه، این منو مجبور کرد که این رو بپذیرم، خالص بود که من رو مضطر کرد و من رو مجاب کرد که باید به اون حقیقت تن در بدم، خود واقع بود، خود متن واقع بود که من رو مجبور کرد، نه اینکه من خودم رو مجبور کردم. لهجی ببینید، ولا معنا عند اذن لان یسأل العقل عن الحجیه، لهجیت حجته لبداهت حجیته، چون حجیت داره، حجت عقل به خاطر بداهت حجیت عقل. و هازا نظیر سایر البدیهیات، فان الحجه علی کل بدیهین انما هی نفسه و معناه انه مستقل عن الحجه، اصلا بدیهی یعنی این، یعنی بی‌نیازه. خب اینم از این. یه اشکال 11 هم دیگه، اینم آخریشه بخونیم تموم بشه. اشکال 11 هم اینه که آقا شما میگین که منطق، خیلی خوب، این منطق شما میگید مبتنی بر ثابتات، در حالی که جهان در حال تغییره. اون اشکال میاد ان شاء الله تو این دیالکتیک و اینها میاد، انشالله اشکالات هگل و اینها به منطق. خب این حرفی که شما دارید میزنید، پس این منطق به درد نمیخوره. ببینید، ان غایت ما یرومه المنطق هو الحصول علی الماهیات ثابته للاشیاء، به ماهیات ثابته میخواد برسه، چه تو تعریف تو برهان، و الحصول علی النتایج بالمقدمات الکلیت دائمه ثابته، و برسه به این نتایجی با یه سری از مقدمات دائمه ثابته کلیه. وقد ثبت بالابحاث العلميه اليوم ان لا كليه ولا دائمه ولا ثابته في خارج ولا في ذهن ولا ذهن، میگه ما اصلا کلی نداریم به این معنا که جهان شمول باشه، خارج و ذهن و همه رو بگیره، در همه زمان ها در همه مکان ها بخواد جاری باشه. این اشکالاتی که حالا میکنم بعضن به شریعت هم که آقا زمانمنده، اصلا ما حقیقت کلی نداریم، یه چیزی که آقا قرار باشه رسول الله بگه تا روز قیامت باشه، کی گفت اینا همه زمانمند و مکانمند برای اون موقع است، فقط یه آب باریکه میذارم برای اصل توحید، یعنی خدا فقط و یه معادی و اینا همینا، بیشترش دیگه تمام شریعت زمانمنده. یه حرفی که میزنن من حرف باطلیه. بله. و انما هیل اشیا تجری تحت قانون تحول العام من غیر ان یثبت شیئا بعینه علی حال ثابته ای او دائمتا او کلیه. لذا ما نه ثبوت داریم نه دوام داریم نه کلیه. علامه میگن آقا اینی که خود شما گفتین الان این دائم و ثابت و کلیه یا نیست؟ اگه نیست که نقض حرف خودتونه. اگر هست پس یه حقیقت کلی و ثابت و دائم پیدا شد. خب چرا اینجا باشه جای دیگه نباشه؟ توجه کردین اشکال نقضی میکنه. روشنه. یعنی خودخوره، حرفشون خودخوره. و هازا فاسد من جهت انه استعمل فی الاصول المنطقیه هیئتا و مادتا کما هو ظاهر لمن تعمل فی الا ان المعترض يريد به هذا الاعتراض یعینه ای استنتش ان المنطق القدیم غیر صحیحن البته و هی نتیجه کلیه دائمه ثابته مشتمله علی مفاهیم ثابته و ان لا لم یفتو شیئا فالاعتراض یفتو نفسه. ببینید این میخواد منطق قدیم رو باطل بکنه و بگه آقا نتیجه کلی و دائم و ثابت نداریم مشتمل به مفاهیم ثابته. خب خود اینم خودشو باطل میکنه. خب این استدلال شما الان دائم و ثابت و اینا هست یا نیست؟ خب این اشکالات مرحوم علامه تمام شد. اشکالات تمام شد منطق و فلسفه و علامه جواب داد. این پاراگراف جمع‌بندیه. بعد دوباره یه اشکال دیگه ای مطرح میکنه. حالا مشورت میکنم. اگه میخوای میخونم. اگه نمیخوای مطلبش رو میگم. میخوام بریم بحثای مهمتر. حالا از خانم چه بحثی؟ میفهمن که ولعلنا خرجنا اما هو شریطت حاضر کتاب من ایصال الاختصار مهما امکن فلنرج الی ما کنا فی اول. بیا ما اینجا از طریق اختصار خارج شدیم. چرا؟ خود این مفصل جواب دادن دیگه. همه اشکالات به عقل و منطق و فلسفه رو علامه جواب دادن. فلنرج الی ما کنا فی اول. لذا هم اول و معنی تعقل دوباره میگیم. القرآن الکریم یهد العقول الی استعمال ما فطرت الی استعماله و سلوک ما تألفه و تعرفه به حسب طبعها و هو ترتیب المعلومات لاستنتاج المجهولات و الذی فطرت العقول علیه هو. قرآن دعوت کرده به تعقل و تفکر و اینها و استنتاج مجهولات از معلومات و اون چیزی که عقول بر اونا مفتور شدن که چیه؟ یک ان تستعمل مقدمات حقت یقینیت لاستنتاج المعلومات تصدیقیت الواقعه و هو البرهان. این که آقا از مقدمات حقه با روش حقه به نتایج حقه برسید که این برهانه. دو و ان تستعمل فی ما له تعلق بالعمل من سعادت و شقاوت و خیر و شر و نفع و ضرر و ما ينبغي ان يختار و يؤثر و ما لا ينبغي و هي الامور الاعتباريه المقدمات المشهوره والمسلمه به حوال جدل. توی بحث‌های عملی چون علامه تمام بحث‌های حکمت عملی رو بحث مشهورات رو میدونه و تو مشهورات هم فقط جدل جاری میشه. ببینید بحث سعادت و شقاوت و خیر و شر و نفع و ضرر و اینها رو علامه اعتباری میدونه و برهان پذیر نمیدونه. اینو حالا انشالله مفصل میخوایم مقارشیش بهش بپردازیم. یعنی ببینیم نفس الامر قضایای عقل عملی چی هست. این بحث خیلی مهمیه که بحثای فلسفه اخلاق و اینها همه از این ناشی میشه. بیان رحم علامه یه سری خلالهایی داره با اینکه خیلی غنیه، خیلی به سر از نسبیت در نمیاره اون چیزی مشهوری که میگن، ولی خب یه خلالهایی داره. حالا اینا انشالله بهش میپردازیم. اینا چی هست؟ اینا بحثای جدلیه. بحثای عملی و همه رو علامه برد تو جدلیه. این دو و انتو استعمل فی موارد الخیر و شر مزنون مقدمات زنیه لانتاج الارشاد در هدایه لخیر مزنون آه رد ان شر مزنون و هیل ازه. میگه آقا با یکی صحبت میکنی بالاخره تو میخوای با یکی صحبت بکنی همه حرفای تو رو قبول نداره که. میگه خب بعد از حرف خودش چیزی رو بیاری به اون استشهاد بکنی حرفش رد بکنی، یا از حرف خودش بیاری به اون استشهاد بکنی یه چیزی رو اثبات بکنی. ببینید لذا این جاهایی که بحث ارشاد و هدایت و اینهاست، بله البته اون مسلمات بود من گفتم، نه اینجا بحث ازه است، بحث خطابه است. بحث اینه که خب شما الان میخوایم مثلا به یکی چیزی رو بیان میکنی، همه که منکر نیستن که شما یه زن خوبی هم اگر بیاری اینا این کار رو میکنن. تحجید مسلمات رو باید تو اون جدل میوردیم، یعنی توی جدال احسنه. اون یه جدله، یه دارم جدال احسنه، یعنی جدل بر پایه حق و جدل بر پایه‌ای که اون طرف قبول داره. مغالطه هم نمیکنی، پایه حرف خودشو میاری جوابشو میدی. اون ببینید تو جدل. سومی خطاب است. خطاب یعنی این که نه یه خیری هست یه شری هست یه شری هست، جفتشون هم مجنونه، طرفم تعبی نداره، عناد نداره، چیزی نداره. شما تا بگی آقا ببینید مثلا ببینید کی تا حالا از خوبی ضرر کرده؟ کی؟ ببینید این الان مجنونه دیگه. حالا برهان که نداریم برای شما، هیچ کس تا کنون از خوبی ضرر نکرده است. حالا میشه برهان آورد، خیلی سخت و خیلی دشواره. تو منبر که این کارا رو نمی‌کنم. بعد اینجوریه مثلا چه چیزی از صدق بهتره؟ چقدر صدق انسان رو زیبا می‌کنه؟ این حرفایی که می‌زنید. خب این عزت دیگه. ببینید فی موارد خیر و شر مجنون مقدمات ظنیه برای ارشاد و هدایت به یه خیر مجنونی یا دفع یک شر مجنونی. و هیل عزت. حالا ببینید علامه این آیه رو کلا اینجوری معنا می‌کنه. او دو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. می‌فرماید و ظاهر ان المراد بالحکمه هو البرهان کما ترشد الی ذلک مقابلت الموعظة الحسنه والجدال. موعظه حسنه رو میگیره خطابه همون و جدال رو هم میگیره جدلی که عرض کردیم توی بحث‌های عملی و توی مسلمات و اینا. خب الحمدلله ما این رو به پایان رسوندیم. حالا این مقداری هم خسته می‌کنیم این چند جلسه. مطلب متن رو باید یواش‌تر خوند. ولی خب ما گفتیم متن رو حتما باید بخونیم چون اینا به نظر متن درسیه. یعنی المیزا خیلی دوست متن درسیه. متن دشواره. دوستان اگه خودشون هم پیش مطالعه کنن متوجه میشن متن سختیه. و رسیدن به مقصود علامه دشواره. از اینجا یه فرعین قولی رو مرحوم علامه مطرح می‌کنن. ببینید از یه جهت اشکاله، از یه جهت هم خوبه این رو بخونیم. یعنی یه افقی رو داره برای شما باز میکنه، جمعی انجام میده علامه بین آیات و روایات و این مهمه. این که بابا شما دارید میگین که خب این علوم دست کفار بوده، یعنی از یونان اومده، درست؟ خب مگه ما نداریم که در قرآن این مطلب صریح قرآن و روایاتی که آقا علم با تقوا قرینه، علم با عمل قرینه. اگر اینه خب چجوری کفار میتونن مطلب حقی بگن؟ پس معلوم میشه کل چیز اونا که تقوا ندارن که، اونا که ایمان ندارن که. خب حالا که اینجوریه پس علم اونا به هیچ دردی نمیخوره. توجه فرمودین؟ اینا ببینید تو علوم انسانی، تو علوم اسلام انسانی امروز هم باش مبتلای متوسط علوم انسانی اسلامی. این که آقا بالاخره این جامعه شناسی غربی چیه، ماهیتش چیه، چه مشکلاتی داره، چه بحثی داره، یا علوم طبیعی، اصلا علوم طبیعی. آقای جوادی که دیدیم بیانی دارن که آقا علم دینی و غیر دینی نداره. حالا اون یه بیانیه که آقا مثلا ریاضیات اسلامی و غیر اسلامی فرقی نداره، ما اگه بودیم ریاضیات همین میشد، نمیدونم جبر و هندسه و یا مثلا طبیعیات، زیست شناسی یا دیگه از اون بحث علوم انسانی. حالا اون علوم انسانی یه خورده متفاوته. حالا این توضیح داره، این باید علم دینی رو باید مفصل بحث نشه. حالا نمیخوام وارد اون مقوله بشم. اما ایه حال علامه اینجا به این بحثی پردازن که آقا اگر از سمت کفار اومده، خب عرضم خدمتتون که با این آیاتی که این گونه بیان میکنن چجوری جمع میشه. ببینید این انقلتشو بخونم. فانقل طریق و تفکر منطقی مما یغوی علیه الکافر و المؤمن. آقا طریق و تفکر منطقی شما دارید میگه هم کافر باید میتونه هم مؤمن میتونه، منطق هم برای کافره هم برای مؤمنه، میگیم بله. مثلا انسان اینجوری فکر میکنه، بله. و یتعطا من الفاسق و المتقی، و از فاسق و متقی هم سر میزنه، میگیم بله. خب اگر اینه فما معنا نفیه تعالی العلم المرزا و تذکر صحیح ان غیر اهل تقوا و الاتباع. اگه اینه خدا چجوری نفی علم میکنه از اینا، میگه اصلا علم ندارن؟ کما فی قوله تعالی و ما یتذکر الا من ینیب. کی متذکر میشه؟ من ینیب، بقیه متذکر نمیشن. و قوله و من یتق الله یجعل له مخرجا. خب اگه اینه پس کسی که مخرج علمی دیگه، هم عملی هم علمی. خب اگه اینه کسی که تقوا نداره مخرج نداره. و قوله فعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدی. ببینید اینا فقط ظاهر حیات دنیا رو میبینن، علم ندارن، پس بیشتر از ظاهر علم ندارن. و روایات و ناطقه به ان العلم النافع لا ینال الا بالعمل صالح کثیره مستفیضه. که آقا علم نافع از دل انسان صالح برمیاد. این تو روایات ما به شدت بهش تصریح شده. خب اگر اینه این با فرمایش شما جمع نمیشه. علامه از اینجا مفصل وارد میشه، تقریبا سه صفحه این اشکال رو جواب میده. اصلا بحثی خیلی خوبیه این که خب بالاخره تقوا چه تأثیری تو علم داره و اصلا چیکار میکنه، کجاها میاد مانع میشه، بی تقوایی چیکار میکنه. این حالا این الان از این جهت یه ارتباطی که به بحث ما داره، ولی خب به نظرم دوستان میتونن خودشونم کار بکنن و بخونن. حالا اگه نیاز میبینید من میخونم، توضیح هم میدم. اگر نیاز نمیبینید ما بریم سر بحثای خودمون. بریم سر بحثای خودم. حالا چیکار کنیم؟ دوستان چی میفرمان؟ خب یه نفر میگه بخونیم، بقیه چی میگن؟ آقای نصراللهی، آقای نصراللهی شما خستشیم، من که مشکل ندارم برای خوندن. من میگم که طولانی شد چون چند جلسه معطلتون کردیم، در من 4-5 جلسه معطلتون کردیم توی این بحث شبهات، گفتیم که اذیت نشن دوستان. دقیقه نظری ندارن؟ فهمران وای قربانی هم میگم بگذاریم. خب حالا من آره میخواین آیش نایزو بعدن اینو من یه فایل مثلا نیم ساعته این رو میخونم بعد میذارم براتون تو کانال، یا حالا اگه دوستان خواستن بعد جلسه نیم ساعت وای میسیم اینو مثلا میخونیم، یه استراحتی میدیم نیم ساعت بعدش میخونیم. خب ببینید این رو، ببینید الان ما جمع‌بندی بکنیم تا من بیام اول یه مشکلی رو برای شما طرح بکنم، بندازم اینو توی مشکلی، بعد ببینیم که بعد چیکار بکنیم، حالا چه اتفاقی باید بیفته. ببینید الان ما چی کار کردیم؟ مرحوم علامه طباطبایی گفتن آقا قرآن داره به عقل دعوت میکنه، همون عقل فکر، همون منطق مفتور در وجود ما، یک به علاوه اون بدیهیات. خب ما اینجوری فکر میکنیم دیگه، از یه جای بدیهی فکر میکنیم میرسیم به مسئله لاین، از اون چیزایی که داریم شروع میکنیم، میگیم ما این دیگه نمیشه توش تشکیل کرد، قدم بعدی قدم بعدی قدم بعدی قدم بعدی تا میرسیم به یک نتیجه. خب اگر اینجوریه پس فلسفه هم که همینه. فلسفه هم شما قراره با روش عقلی، با کار عقلی، با تعقل. ببینید عام قرآنی ما نمیگیم فلسفه است فقط ولا غیر، ولی میگیم فلسفه هم میگیره. حرف علامه درست از اینجا و اون چیزایی که به حکمت داره دعوت میکنه، آیاتی که به حکمت، یعنی جای محکم، آقا پای حرف محکم. خب محکم محکمات چیه؟ همین بدیهیاتی که ما میشناسیم. هر قبل اینکه شر برامون اثبات بشه ما این بدیهیاتو داریم، قبل اینکه خدا بشناسیم بدیهیاتو داریم، با اینا داریم زندگی میکنیم، با اینا داریم کارمون رو پیش میبریم. حالا قرآن داره این فرض رو با تو همینا تعقل کن، تو همینا تفکر کن، یعنی همینا میتونه تو رو برسونه، ولی باید روش درست، کار درست انجام بدی و نتیجه میرسی، خدا اثبات میشه، شریعت اثبات میشه، حرف ما رو میفهمی. خب پس ببینید قرآن به منطق و فلسفه داره دعوت میکنه، درسته؟ تا اینجا خیلی خوبه، یعنی پس قرآن فلسفه و منطق قبول داره. اما از اون طرف ما وقتی مراجعه میکنیم به خود مرحوم علامه طباطبایی توی تفسیر شریف المیزان، میبینیم ایشون یه مقدمه ای دارن، یه مقدمه ای دارن تو تفسیر شریف المیزان که اونجا به شدت به فلاسفه میتوپن، میگن آقا این فلسفه شما اومدین دین رو و قرآن رو از حقانیت خودش انداختین. میگیم آقا چطور؟ بذارید من اول بیارم این لحظه این فایل رو بخشید. ببینید مرحوم علامه طباطبایی اون اول تفسیر شریف المیزان تو اون جلده یک دارن میگن که آقا بعضی هم اومدن قرآن رو تفسیر به رأی کردن. یه دسته از اونایی که قرآن رو تفسیر به رأی کردن همین فلاسفه. بگیم آقا چطور آخه شما این حرف رو میزنید؟ شما که این هم از فلسفه از اینها تعریف کردین، این هم صحبت این چنینی کردین، حالا شما دارین میگین فلاسفه دارن قرآن رو تعویل میکنن؟ میگن بله. میگیم که خب چطور؟ میگیم چطور اینا دارن تأویل میبرن، چطور دارن حمله به خلاف ظاهر میبرن، چطور دارن قرآن رو تفسیر به رأی میکنن؟ ایشون میگن که بابا اون حرفایی که توی فلسفه بهش رسیده بودن، که توی ریاضیات، توی طبیعیات، توی الهیات، توی حکمت عملی و امثال اینها، اینا رو آوردن توی قرآن به قرآن تطبیق دادن و این کار غلطیه. درست؟ این کار غلطیه. خب اگه فلسفه قرآن داره دعوت میکنه، ببین اون وقت این سوال ایجاد میشه، اگه قرآن به فلسفه داره دعوت میکنه، عرضم خدمتتون که و از اون برم فلاسفه این کارو کردن، خب پس چی کار بکنیم ما تو تعامل دین و فلسفه؟ این حالا سوالی که باید بهش بپردازیم. اولا من متن علامه رو میخونم، یه جاییش رو میخونم براتون تا اینکه قشنگ این جا بیفته این فلاسفه چی کار کردن، بعد اشکال علامه رو تو تفسیر قرآن به قرآن بر اینها ببینیم. خب بعد عرضم خدمتتون که بعد بیایم و باز بکنیم دیگه که خب چی کار باید کرد، چی کار نباید کرد، بالاخره رابطه دین و فلسفه چی میشه. بذار ببینم، حالا من این به اشتراک میذارم، این یه متنی ما برای یه کاری، حقیقتش یه روششناسی تفسیر المیزانه که یه بخشی داره، بخش عقل و فلسفهشو دادم به بنده حقیر که عرضم خدمتتون رو انجام بدید. اینو بنده قبلا متن رو همه رو جمع‌آوری کردم توی یه فایلیه، حالا اینو میشه براتون بفرستم، یعنی خیلی فکر نکنم مشکلی داشته باشه، یه بخشایشو میشه فرستاد، البته باید اجازه بگیرم. اینو میخوام بخونم براتون، یه بخشایشو میخونه یه بخشایی هم نمیخونه، اینا همش از تفسیر المیزان آدرسم دادن دیگه، شما بعدا میتونید مراجعه بکنید. حالا من فعلا به اشتراک میذارم این صفحه رو تا همه ببینن. بله خیلی تصویر دارین دیگه، من فقط بخشی دیگه تصویر شما رو ندارم، یعنی صدا اگه قطع شد یوری به منده برسه. ببینید تمهیدون تعملون و اینو برش کنید، اینا رو برش کنید، یه بخشی داریم یه مقدمه ایه، این مقدمه رو از جلد المیزان همین ادامه است، صفحه 279 از اینجا آوردیم. مقدمه این رو میگه که آقا در اوائل قرنه، دیگه عربیشو نمیخونم، فارسی فقط میگم و میرم، توی اوائل قرن دوم بعد از هجرت علوم از منطق و ریاضیات و طبیعیات و الهیات و طب و حکمت عملی به عربی ترجمه شد که بعضیش تو عهد امویین بود و بعضیش هم تو عهد عباسیین بود و کتاب بسیاری از یونانیه و رومیه و هندیه و فارسیه و سریانیه و الی عربی و اینا به عربی ترجمه شد و مردم خب شروع کردن علوم رو یاد گرفتن و عرضم خدمتتون که تو این زمینه کتابهایی رو نوشتن و اینا. بعدش میبینن که این کار اینها خیلی آقایون رو، علما رو، علمای دین رو به غیظ آورد و ناراحتشون کرد. میگه چرا؟ مثلا به خاطر اینکه چیزی میدیدن از دهریه و طبیعیه و معنویه و اینها که و از متفلسفون من المسلمین، اینا که ادعای فلسفه داشتن، این که آقا اینا میان تن میدادن به دین و میگفتن که آقا و به شریعت و دین و اینها اهانت میکردن. میفهمد از همه بدتر این حرفایی بود که اینا میشینن از فلاسفه، چون ببینید میدونید دیگه فلسفه که اومد خب فلسفه ارسطویی بود، اینا بحثای طبیعیات داشتن، بحثای افلاک، اینا رو همه رو اومدن روی عرش و کرسی و هفت آسمان و مثلا اون فلک اطلس رو کردن عرش، بعد فلک ثوابت رو کردن کرسی، هفت آسمان بعدی هم کردن عرض، هم کردن عرض، تطبیقای اینجوری. ببینید من اشد ما کان یقیز هم ما کانو یشمعونه من هم من القول فی المسائل المبتنیه علا اصول موضوعه مأخوذه من الهیئه و طبیعیات، میادن همه اینا رو چیکار میکردن به شریعت تطبیق میدادن، مثل بعض افلاک بطلمیوسی و کونها طبیعتا خامسه و استحالت الخرق و الالتیام فیها و قدم افلاک و فلکیات به شخص و قدم عناصر به نو و قدم انواع و نحو ذالک. اینا میفهمن که آقا اینا یه بحثایی بود که تو فلسفه مثلا یه نه مبتنی بر مسائل بیانی بود نه مبین بودن، اینا نه خودشون روشن بودن نه با استدلال، اینا بعضی از عرضم خدمتتون که طبیعیات اینها گرفته بودن و اینا رو آوردن توی دین و شروع کردن به تطبیق دادن. بعد میفهمن کار به جایی رسید که اینا دیگه منکر معاد جسمانی شدن و شروع کردن طعن زدن به ظواهر دین و شروع که الان اینا میارن عبارت‌های بعضن عبارت‌های بوعلی، عبارت بوعلی نه مثلا عبارت‌های اخوان الصفا یه جاهایی به این میکشه، البته خیلی صریح نیه، حالا علامه خود تیزش هم میکنه. و رب ما قال القائل منها که ان الدین مجموعتون من مظائف تقلیدیه اتابه الانبیاء لتربیت العقول الساجده البسیطه و تکمیلها. آقا دین اصلا یه چیزیه که این برای مردم ساده اندیشه، شریعت به درد اینا میخوره، اینا که معارف نمیفهمن، حقیقت نمیفهمن، ولی خب فیلسوف متعاطی للعلوم حقیقیه این که نیازی به دین نداره. این بعضی این حرفو زدن، میگه این شد که آقا فقها و متکلمین و اینا از سر انکار اینا در اومدن تا اینکه معلم ثانی و فارابی و بوعلی و اینها اومدن و فلسفه رو ابن مسکوی و ابن رشد اندلوسی و اینها و کندی و امثال هم اومدن و یک استقرار دادن فلسفه. پس که با یه خلای فلسفه وارد شد، یعنی فلسفه‌ای که وارد شد فلسفه یونان بود و با شریعت فاصله داره. خب اگه با شریعت فاصله داره، ما حق نداریم بیایم اینها رو تطبیق به شریعت بدیم، ما این حق رو نداریم. و این که بیان بگیم آقا ببینید این افلاک اینجوریه، پس شریعت هم همین رو میگه، اون مطلب اینجوریه، این هم همین. حالا ببینید، ببینید الان علامه چی میفرماد. حالا ببینید مسلک تفسیریشون چی بود. ارزل الفلاسفه ایزن ما ارزل المتکلمین من المفسری من الوقوفی برطنت تطبیق و تعبیل آیات المخالفه به ظاهره للمسلمات فی فنون الفلسفه به من الاهم، مثل ریاضیات و طبیعیات و الهیات و حکمت عملیه و خصوصا مشاهیم. ببینید چی کار میکردن. میگه بابا این رفته کار فلسفی کرده، رفته مثلا توی فلسفه به یه چیزی رسیده. خب الان رسید به این که ما یه طبیعت خامسه ای هم داریم. بعد اومده تو قرآن میگرده میگه آقا خب این ملک که میگه همین طبیعت خامسه است مثلا، یا مثلا ملائکه که ما داریم همین افلاک هم. این چون افلاک هم دارن تدبیر میکنن، ملائکه هم دارن تدبیر میکنن، پس این همون ملائکه هم. یا این که ما مثلا توی حکمت عملی رسیده باشیم به این که همین کاری که حالا خود علامه تا حدی مثلا بهش الان قائل شدن که آقا اینا از مشهوراتن. خب بگیم از مشهوراتن، بعد بگیم تو متن دین بگیم خب اینا که قرآن گفته همش مشهورات دیگه، داره دلیل میاره ولی مشهوراته، اینا همش تو مقام وعظه، اینا همش تو مقام جدله. ای بابا شما تو فلسفه رفتی یه چیزی بهش رسیدی، خارج از حیطه قرآن رفتی به یه چیزی رسیدی، حالا اومدی میگی قرآنم بعد همونو بگه. این که خب تفسیر به رأیه که، فرقی نداره هر کسی از هر علمی تو هر منسکی یه چیزی رو ببنده ذهنشو که آقا اینی که فلسفه گفته حقه، بعد با اون ذهن بسته بیاد سراغ قرآن و بخواد حقانیت قرآن رو اثبات بکنه. چجوری بگه قرآن هم ببین همینو میگه. الان آقا تو این بحثای پلورالیسم آیون میگفتن پلورالیسم حق، بعد میان یه سری آیات قرآن رو به عنوان شاهد بر خودشون میارن، یا بر سکولاریسم. این کارو کردن ها دوستان، این کاری، این چیز مرده ای نیست، چیز میتی نیست. این الان با این آقایون روشنفکرا، این حوزه سنتی سر اینا مشکل داره. حوزه سنتی که دارم میگم یعنی حوزه اصیل، مکتب امام، مکتب آقا، مکتب فقها و فلاسفه ما، میان یه تیکه رو میگیرن بعد میان میگن خب قرآن هم همینو میگه دیگه. ببینید این کار رو هر کسی تو هر مسلکی تو هر مکتبی بکنه اشتباهی، میخواد فیلسوف باشه میخواد غیر فیلسوف باشه فرقی نداره. و علامه به این میتازه و علامه این اشکال میکنن. ببینید میفهمند آقا اینا رفتن توی ریاضیات و طبیعیات و الهیات و حکمت عملیه و اینها به یه سری چیزا رسیدن و خاصتاً المشائین و قد تعول الآیات الوارده فی حقائق ماوراء الطبیعه و آیات الخلقه و حدوث السماوات و الارض و آیات البرزخ و آیات المعاد. میگه همه اینا رو بردن اومدن تعویل بردن. مثلا آقا بو علی میدونید معاد جسمانی رو قبول نداره، ما ظاهر قرآن معاد جسمانیه. آقا حدوث، حدوث زمانی رو قبول ندارن، اینا رو بهم هم میکنن به حدوث ذاتی. خوندین دیگه، آقا ظاهر آیات حدوث ذاتیه، حدوث زمانیه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خب ما این تتمه‌ای که از بحث مرحوم علامه طباطبایی در کلامون فی طریق تفکر الذی یهدی الیه القرآن و هو بحث مختلط مونده بود رو قرار شد که توی جلسه جداگانه بهش بپردازیم. مرحوم علامه طباطبایی بعد از اینکه حجیت عقل و جایگاه عقل و فلسفه و منطق رو تشبیه کردن و اولیات و بدیهیات رو و سپس شبهات پیرامونمون پاسخ دادن، در پایان ایشون یک اشکالی رو دوباره مطرح کردن بعد از اینکه اون اشکال‌های 11 گانه. یعنی یه اشکالیه که یه قائل شاید نداره و ایشون از این جهت جدا کردن که خب این اشکال شاید اینجا پیش بیاد که خب این که این فلسفه و این منطق رو اون اول اسلام که وارد شده خب اینها دست کفار بوده، اصلا اصل فلسفه که خب مال اسلام نبوده، اینا مال کفار بوده، و اصل منطق رو هم که اول ارسطو گفته خب اونم کافر بوده. خب اگر اینه، این با یک سری از آیات و روایات ما که داله بر اینه که علم نافع تنها با عمل صالح جمع میشه و خدای متعال در دل کافر اصلا علم قرار نمیده، اینها رو شما چیکار میکنید؟ این رو چه بیانی دارید؟ حالا مرحوم علامه طباطبایی اینجا میخوان جواب بدن. قل تو، ایشون میفرماید که آقا این که تقوا توی جانب علم شرطه، اینو کتاب و سنت میگن و این مطلب حقیه. اما ببینید این رو دقت بکنید که رسیدن به حقیقت منحصر در تقوا نیست. چطور؟ ایشون میفهمد اگر این باشه، خب اگه کسی که تقوا نداره نمیفهمه دیگه، شما اینو میگین؟ میگین بله. خب کسی که تقوا نداره اگر نمیفهمه چجوری حجت برش تمام میشه؟ دقت میکنید؟ یعنی ببینید این نکته خیلی حائز اهمیتیه که ما تو مواجهه با آیات و روایات، ببینید شما باید دسته های آیات و روایات متعددی بعضن دارین تو زمین، توی زمینه باید با هم جمع بکنید. یعنی نیستش آقا ما صاف بیام بگیم آقا خب این معناش اینه و عرضم خدمتتون که غیر کافر به علم نمیرسه، بعد وقت ببینید که آقا تو علوم ریاضی، تو علوم فیزیک، تو علوم شیمی اینها ببینید خیلی از اینها اتفاقا ببینید که واقع رسیدن. خب چه جور میشه؟ یا حتی تو متفکرینشون توی مثلا علوم انسانی جدید می‌بینیم آقا بعضی حرفاشون حقه. خب اگه اینا قرار نیست به حق برسن، فاینا چجوری به حق رسیدن؟ یعنی کامل صفر تا صد همه باطله. خب اگر این باشه، ببین علامه ببین چجوری جمع می‌کنن این دسته‌های مختلف. اینو کلا تو کارهای معارفی مد نظرتون باشه. یه مناظره‌ای هم بود بین این دو تا بزرگوار، آقا میری و آقای رفیعی، دیدیم من یه مطلب مفصل نوشتم که اینا اصلا دسته‌های این که مثلا خلود هست یا نیست، اصلا عذاب هست یا نیست، بابا دسته های مختلفه. یه دونه آیه رو که نمیشه آدم استشهاد بکنه آقا هست یا نیست. توجه دارین دسته های مختلف آیات و روایاتی که باید با هم دیگه جمع بشه. حالا اینجا هم همینه. این که ببینید اعتبار کتاب و سنت تقوا رو تو ناحیه علم، بله این هست، اما از اون برم یا حجت بر کافر تمام میشه، پس میفهمه، پس علم مطابق با واقع داره، وگرنه حجت برش تمام نمیشه. یعنی خدا برش اثبات میشه و نمیپذیره، معاد برش اثبات میشه و نمیپذیره، پس علم پیدا میکنه ولی نمیپذیره. حالا ببینید عبارت علامه رو، قلت اعتبار الکتاب و سنه التقوا، این مفعولشه، فی جانب العلم ما لا ریب فی، اینکه تو شکی نیست، غیر ان نظارک لیس لجعل التقوا او التقوی الذی معه تذکر طریقا مستقلا لنیل الحقائق وراء الطریق الفکری الفطری الذی یتعطاه الانسان یتعطاه الانسان تعاطیا لا مخلص لهمه. میگه ببینید بله تقوا هست، ولی تقوا قراره که راه جدید واسه انباز بکنه، یعنی غیر از استدلال، غیر از برهان، قرار این کار رو بکنه تقوا؟ یه این کار رو که نمیکنه. از ببینید حالا استدلالو، از لو کان الامر علی ذلک لقد جمیع الاحتجاجات الوارده فی الکتاب علی الکفار و المشرکین و اهل الفسق و الفجور ممن لا یتبع الحق. اگه اینه که خب اگه قرار یه راه دیگه ای باشه، خب کسی که یعنی تقوا نداره اون راه رو نداره. خب اگه این باشه اون اصلا نباید بفهمن، در حالی که ما می‌بینیم که قرآن داره با اونا صحبت می‌کنه، داره مخاطب قرار داده، داره باشون حرف می‌زنه. و در حالی که ولایت بی ماهو و تقوا و تذکر، فانهم لا سبیل لهم علی هذا الفرض الی ادراک المطلوب و حالهم هذا و مع فرض تبدل الها یلغ الاحتجاج معهم. بله عرضم خدمتتون که در حالی که اون نمیدونه که اصلا تقوا چیه، تذکر چیه، اینا چی اصلا، و اگه این فرض این باشه اونا اصلا نباید ادراک مطلوب بکنن، در این صورت احتجاج لغو میشه. و نظیرها ما ورد فی السنه من الاحتجاج شتا الفرق و توائف الزاله. بل اعتبار و تقوا لرد الانسان المدرک الى استقامت هل فطریه. توضیح هزاره میگه خب علامه شما که اینو میفرمایید، یعنی بالاخره از این طرف میگه آقا به علم نمیرسه، از این طرف هم شما دارید میگین که نه خیر باید به علم برسه، احتجاج لغو میشه. خب چیکار بکنیم؟ علامه میفرمان که ما باید جمع بکنیم. جمع به چیه؟ جمع به اینه که انسان میفهمه، ولی اگر بخواد این فهمش پایدار بمونه، بخواد به مقتضای این فهم عمل بکنه، این تقوا میخواد. حالا اینو من توضیح میدم جلوتر. یعنی ببینید بعضی وقتا ما چیز رو میفهمیم، میفهمیم که آقا مثلا رهبری حقه، ولی خب من میخوام مثلا آدمای خودم رو داشته باشم، میخوام مرجعیت خودم رو داشته باشم، میخوام مثلا افراد دورم رو بگیرن و خب من میبینم که از اون ضعیفترم، اون هم سیاستش، هم فهمش، هم حقانیتش، همه درست، ولی خب منم بالاخره میخوام، منم میخوام آقا بالاخره محلی از اعراب داشته باشم، خب میخوام بزرگ بشم چیکار بکنم؟ بیام این بالاخره دم زد به انقلاب منی اونا رو بعد بالاخره ما دور خودمون جمع بکنیم تحجه داریم. حالا مثال گاشی نمیزدم، اینه واقعیتش. خب هوای نفس اینجوریه دیگه، یعنی حق رو یکی میبینه نمیتونه استقامت کنه برش، نمیتونه به اون، نمیتونه رو حق وایسه. و اینو بگم جلوتر که میره حتی این بعضی جاها فهم موجه سوء فهم میشه. حالا این علامه توضیح میدن، انشاءالله میخونم براتون میبینید. توضیح ذالک ان الانسان به حسب جسمیته مؤلف من قوا متضاده بهیمیه سبوعیه محتد و حل بدن العنصری. ببینید انسان به حسب جسمش قوای متضاده‌ای داره، بهیمیه داره، سبوعیه داره، قوه شهریه، قوه غضبیه، که محتد داره ریشه این قوا بدن عنصری. حالا یه بحثیه که اصلا نفس اماره چیه، چه جوریه به خاطر تعلق روح به بدن، حالا اینا جای خودش. این محتد داره بدن عنصری یعنی این، یعنی چون بدن داره این بدن این قوا رو میخواد، باید از خودش محافظت کنه بدنی، ملک که نه نابود هیچی نمیشه همینجوری از اون خدمت. اون قوه غضبیه به این معنا احتیاجی نداره، قوه شهویه به این معنا احتیاج نداره، ما بدن داریم احتیاج داریم، باید غذا بخوریم، باید بالاخره تناکه داشته باشیم، اینا برخواد باشه دیگه، عالم انسانیه دیگه. و کل واحدت از این قوا تعمل و عمل و شعوری و خاص و به من غیر انترتبت به غیرها من القوا ارتباطن ترائی بهی حالها فی عملها الا به نحو الممانعه و المزاده. دیگه ببینید هر کدوم از این عمل، از این قوا عملشون هم شعوریه. شما گرسنه‌تون که میشه میگه قادر غذا بخوره، ببین اینجا شعور رو تحریک میکنه، به وزان خودش تصور و تصدیق میاره. یادتونه اینو فکر کنم تو اصول فلسفه گفتم، یه جای عبارت علامه به این میکشه، اینو تو اینو داره، علامه این مبنا رو داره که آقا اصلا این قوه شهویه بود که فکر اکر رو انداخت توی ذهن تو، این قوه غضبیه بود که برای حفظ تو گفت رو با اون دعوا بکن، توجه داری؟ برای حفظ نفست مثلا اون رو بکش. اینی که انداخت تو ذهنت اصلا این قوه بود. و اینا عمل شعوری دارن، یعنی این که باید بیان توی حیطه تصدیق، بیان توی حیطه تصورات و تصدیقات و شما رو به عمل وا دارن و اینا به عمل وا نمیداره. پس هر قوهی به وزان خود تصور و تصدیق داره. خب حالا توضیحات داره، اینو انشاءالله تو صفحه میخونیم. حالا مبنای علامه است دیگه، یه جایش هم درسته، یعنی یه جایش حق انصافه. ببین حالا این یه طرف، اگه طرف دیگه خب این قوا، ببینید الان شهویه که ببینید الان من قوه عاقله‌ام دارم، یعنی قوای انسانی دارم، قوای عاقله دارم، قوه کمال‌خواهی دارم، قوه عرضم خدمت علم خواهی دارم، همه اینا هستن، از اون ور شهویه و غضبی و همه اینا هستن. خب قوه علمیه میگه آقا تو صبح تا شب برو درس بخون، اصلا ول کن، اگه میخوای کمال عقلی برسی باید درس بخونی، باید کار بکنی، باید زحمت بکشی. قوه کمال خواهی میگه مثلا عبادت رو بیشتر بکن، سیر و سلوک تو اینا رو باید، فقط این کار رو باید بکنی. خب این اگه بخواد دیگه زن و بچه رو چی کار بکنیم، زندگی رو کی به چرخونه؟ از اون و قوه غضبی هم میاد میگه فقط کار منو بکن، قوه شهری میگه آقا فقط بخور، فقط بخواب. ببین این اصلا به قوای دیگه کاری نداره، انسانی که باید بیاد تو اینا تعادل برقرار کنه. غضبی میگه غضب تا تهش، شهری میگه شهوت تا تهش. مگه انسان عرضم خدمتتون که به یه دونه نکاح، دو تا نکاح، سه تا، مگه به اینا قانع میشه؟ اینجور انسان شهوت رو رها بکنه اینه، مگه به یه غذا، دو غذا، سه تا غذا اینو با خود دیگه ول میکنه؟ نه بابا، این قوه شهویه مادامی که هست بی نهایت طلبه. هر قوهی از اون حیث که امیاری داره تون بی نهایت طلبه. الان علمو ببینید، حالا یه تفاوتایی هست مثلا داریم که آقا هیچ وعایی پر نمیشه، علم وعایی که پر نمیشه، و انسان تا اونجایی که بتونه میخواد علم یاد بگیره. اگه بدونه، آقا متعریه تعبیری داره که اگه بدونه آقا تو کره هیچ بهش دردش هم نمیخواد، بسر بدونه اونجا چه خبره، تو اون ستاره ای که آقا نه به در دنیا نه آخره، میخوام بدونه اونجا چیه، بالاخره کیه اونجا، بالاخره موجود زنده هست نیست، حیات تو کرات دیگه هست نیست. این سوال برای من هست، من دوست دارم بدونم، من علم خواهم، من دوست دارم علم خودم رو زیاد بکنم. این شهوت علم تو انسان هست. حالا حتی از تیس تعلق به بدن نیست، ببینید فقط این که ببینید، لذا هر کدوم از اینا عمل شعوری خاص خودشون رو دارن و عملشون رو انجام میدن و کاری به قوای دیگه ندارن. من غیر ان ترتبت به غیرها من القوا ارتباطا ترای به حالها فی عملها الا به نحو الممانع اول مزاده. مگه اساس این ممانعت مگه بیاد آقا شهر مثلا ال میگه ولش کن غذا رو نخور، غذا میگه بابا ور کن حالا درس رو بعدا میخون، وجود داره یه چنین حالتی. فشهقت الغذا تبعث الانسان الى الاكل و الشرب من غیر ان يهد به حد او يقدر بقدر من ناحیه هذه القوه الا ان يمتنع من المعده مثلا. یا ببین شهوت اكل میگه بخور بدون اینکه محدود بشی، یا شرب بکن بدون اینکه محدود بشی، بدون اینکه حدی بخوره، از ناحیه خود قوه ها، یعنی خود قوه به ما هو قوه نمیگه حالا خوردی بسه، نه میگه بخور تا اونجایی که تو بخوری من جا دارم و دوست دارم بخوری. خود شهریه ها مگه اینکه معده مثلا یا آقای سیر شد دیگه جا ندارم میگم عالم ماده است دیگه، توجه دارین؟ به خاطر اینکه یا اینکه مثلا فک خسته بشه، آو یمتن اون فک مثلا لتعبن و کلالن، یا معاویه اینقدر میخورد خسته میشد مثلا اون نفرین رسول الله که یوسی و عضلات او من المزق اذا اکثر من الاکل و امثال ذلك فهذه امور نشاده و من انفسها دائما. میگه اینا رو ما میبینیم که قوای متضاده داریم، قوای متضاده تشبیهات خودشون رو به دنبال میارن. حالا یه توضیح خیلی دقیقی داره اون جناب سقراط، یه حرف عالی داره اینجا، حالا اونا اینا دیگه خیلی عمیق میشه، ولش کنید اینا رو که این چجوری این تشبیه چجوریه. تشبیه یعنی شما موقعی که انسان میخواد کار خطا بکنه تا تصدیق نکنه نمیکنه این کار رو، و چی میشه تو اون لحظه، چی به دل انسان میگذره. حالا این خیلی بحث عالیه، یعنی جناب سقراط داره و میگه که اینا جهله، اینا رو علم نمیدونه. حالا یه توضیح داره، خیلی بحث خیلی شریفیه، خیلی بحث خوبیه. حالا ارسطو یه حرفای دیگه ای داره، مخالفتایی داره، حالا تو بحث عقل عملی و اینها مطرح میشه. ببینید و اذا کان کذاله کان تمایل الانسان الى قوه من القوا و استرساله فی طاعت او امرها و الانبعاث الى ما تبعث الیه یوجب طغیان القوه المطاعه. ببین حالا که اینجوریه، اگه انسان دل بسپره به یکی از این قوا، متمایل بشه به یکی از این قوا، نه تصدیقات خود قوه است. مثلا این که ببینید، مثلا این که الان شما آب بخورید، خب برن آب بخورن دیگه، آب بخورن برای خودن میل، یعنی این تصدیق به اینکه آب بخورن، تشنتونه تصدیق میکنه که آب آب بخورن، درسته؟ یا مثلا انسان شهوت داره میگه باید ازدواج بکنه، ببین این تصدیقه رو خود قوه ایجاد میکنه که این بعد به دنبالش عمل میاره. حالا بریم خواستگاری و این خلاصه دنگ و فنگا و همه اینها. ببین اصلا بحث برهان نیستا، اصلا بحث برهان نیست، بحث تصدیقه. تصدیقیه که اون قوه برای اینکه بکشه به ناحیه عمل، چون انسان شعوری ارادیه باید بفهمه که اراده بکنه، اون قوه میل داره، این قوه خودش رو میکشونه تو ساعت تصدیق، بعد نشون تو ساعت تصدیق، یعنی این کارو بکن عملی، توجه دارین؟ تصدیق عملی که این برات مفیده، پس این کارو بکن. اصلا بحث برهان نیست، هیچ برهان اصلا اینجا برهان اینا مطرح نیست. این که میکشونه خودش رو به ساعت تصدیق، بعد شما وقتی اراده میکنید انجام میدید، این محل بحثه. اصلا صدق نیست اینجا به عبارتی. بله از اون جهت که صادقه، قوه میخواد، میگه آقا فلان چیز برای تو مفیده، ولی برای کی مفیده؟ برای قوه شهویت مفیده. آره شهویه میخواد، قوه غضبیت میخواد، ولی انسانیت تو به ما و انسانم اینو میخواد. انسانیت تو به ما و انسان میگه آقا اینقدر غذا خوردی بس دیگه، چه خبرته، کجا میخوای بری؟ تو میخوای برسی به ملاقات خدا، حالا میای مثلا درگیر دو تا لقمه این منور میشی؟ ببین اینه ها، یعنی تعارض قواست. خب این قوه اختزا خودش داره، روح انسانی اختزا خودش داره، تصدیقات خاص خودش داره، اون هم داره، اینا تعارض میخورن، تعارض میخورن. حالا ببینید حالا که اینجوری شد، اگه انسان به یکی از اینا دل سپرده بشه، این موجب طغیان اون قوه میشه. یعنی الان من بیام یه انسان شهوت پرستی باشم، ها خدا را قبول دارم، ولی بالاخره دیگه بالاخره دوست دارم دیگه، چیکار بکنم؟ توجه داری؟ دیگه میل دار آدمی زاد دیدی میگه، میگن اینجوری میگن آقا آدمی زاد دیگه چیکار بکنی؟ بالاخره خدا خوبه ها، ولی خب حالا نمیشه دیگه، چیکار بکنیم دیگه؟ بالاخره باید اینم باید باشه، اینم نمیتونم ولش کنم، خدا را میخوام، اینم میخوام، ها اینو ولی بیشتر میخوام. بعضا اینجور میشه، یعنی ما حواسمون نیست، اینکه عبادت داریم میکنیم، حالا و اذا کان کذلک کان تمایل الانسان الى قوه من القوا و استرساله فی طاعته اوامره هاست او امره ها خوندم اوامره هاست یه فاصله گذاشتم متاسفانه اوامره ها بله این که آقا میرفته تو تبعیت کردن اون قوه اطاعت اوامر اون قوه ول انبعاس الى ما تبع سو اله و اگه منبعث بشه از اون چیزی که اون قوه داره منبعث یعنی داره به اصطلاح برمی انگیزد این رو این منبعث بشه یوجب طغیان القوه المطاعه اون قوه طغیان میکنه و استهاد القوه المزاده لها استهادن که ربما بلغ بها الى حد البطلان او کاد یبلغ ببین از اون ور هی چون این شهریه رو قوی کنی خب عقلیت ضعیف میشه دیگه انقدر ضعیف میشه ضعیف میذنه انگار نیست تاجه دارین شما هر چی هی بیا اختزاعات اینو بالو پر بدی بالو پر بدی بالو پر بدی خب از اون بعد دیگه به اختزاعات اون کمتر توجه میکنی هی کم میشه کم میگه چیز اثر نداره میفهمه ولی نیست انگار ببینید سر استرسال فی شهوت الطعام او شهوت النکاح یصرف الانسان عن جمیع مهمات الحیات من کسب و عشرت و تنظیم امر منزل و تربیت اولاد و سایر واجبات فردی و اجتماعی التي یجب القیام بها. آقا انقدر مشغول این میشه دیگه اصلا از کارهای دیگه اش آقا بالاخره من باید نسل امتداد پیدا بکنه. بالاخره باید اینا رو هم تربیت نه همین وا میمونه دیگه. میفته فقط سرش میره تو آخور شهوت. و نظیره الاسترسال فی طاعت سایر القوا الشهویه و القوا الغضبیه. و هازا ایزن ما لانزار نشاهده ها من انفس ها و من غیرنا خلال ایام الحیات میانه میبینیم دیگه آتو خودمون میبینیم بقیه هم میبینیم و فی هازن الافراد و تفریق هلاک الانسانیه فا این الانسان هو نفس المسخره لحاظ قوه المختلفه بابا انسان مسخره ایناست باید اینا رو تدبیر بکنه باید به هر کدوم اینکه عدالت رو مطرح میکنن اینه یعنی به هر قوه فهمشو بدی اسلام اینجوریه دیگه میگه آقا نکاح بکن ولی اینجوری تو این قالب تو این ساختا حیوان نیستی تو انسانی داری نکاح میکنی فرق باید بکنی با حیوان بخورا ولی اینجوری بخور اینقدر بخور ببینید این همه روایات ما بعد وقت میگن سلوک کجاست خب این سلوکه دیگه چجوری سلوک چجوری باید بشه شما روایات رو ببینید مضمون غیر از این داشت تو بحث مادیات تو بحث زهد رو ببینید شما روایات رو ببینید غیر روحش غیر از این بود خب اصلا تقوا چیز غیر از این نیست تقوا حقیقتش اینه حالا ساعت‌های بالاتر هم داره ها حالا ولی خب اولش اینه ولا شأن له ببینید کجا میخونم بله این که افراط و تفریط موجب هلاک انسانیته و انسان اصلا نفس مسخر این قواست ولا شأن الانسان الا سوق المجموم من القوا به اعمالها فی طریق سعادت فی الحیات دنیا و الاخره بابا انسان باید اینا رو جهت بده عدالت جوری برقرار بکنه که هم سعادت دنیا داشته باشه هم آخره و لیست حیات الا حیات علمیه کمالیه مثلا زندگی انسان اینه فلا من یسله ان یؤتیه ان یؤتیه کلا من القوا من حزها مالات و زاهم به القوا الاخرى ولا تبطل من رأسه میگه هر قوه باید حزشو بده نه باید باطلش هم بکنه ولی جوری هم نباشه قوای دیگر رو و اینکه مثل و اینکه سعادت اصلی انسان مد نظر باید باشه یعنی اون اصل به وزان اونه که هر کدوم از این قوا باید بیان تربیت بشن حدشون بهشون برسه اصل اینه که شما باید به اون ملاقات خدا برسی به اون کمال حقیقی باید برسی حالا اینا دیگه هر کدوم به اندازه خودش شما ببینید تو این راه چقدر نصیبشونه درست فل انسان لا یتم له معنى الانسانیه الا اذا عدل قواه المختلفه تعدیلا وجه اینکه تعریف انسان انسان نمیشه حیوانه حالا میگم جلوتر آیات رو ببینید اصلا حیوان فرقی نداره خب این تحت اون قوه اینم تحت این قوه است چه فرقی داره این فقط یه خورده دو تا چشم اینجوری داره و گوشش اینجوری شد انسان حقیقت مهمه باطنش مهمه باطن حیوان اینه باطن انسان خب این انسان هم حیوانه دیگه چه فرقی داره این خورده بیشتر اخلاقیه ها ولی خب حالا میرسیم میبینید چجوری تو ادراک تاثیر داره الا اذا عدل قواه المختلفه تعدیلا که یوردو کلا منها وسط طریق مشروع لها که آقا هر کدوم باید طریق وسط اون حدی که هست اون حدی که باید داشته باشه تا مزاحم نشه و ملکت الاعتدال فی کل واحدت من القواه یه التی نسمیها به خلق الفاضل که الحکمه و شجاعه و العفه و غیرها و یجمع جمیع العداله یه هر کدوم حد وسطش یعنی حد وسط شجاعت چیه اینا رو میدونین تو سیستم ارسطویی دو طرفش میکنن حد پایینش جبنه حد پایینش هم عرضم خدمتتون که چیزه اش نداره بله بیباکی میگیم تو فارسی میگیم میگن طرف کله خره این کله خره میره میزنه آقا مثلا این کار شجاعت بعد جاش میگه اون ورش هم نهد بشه این ورش هم بشه حد اعتدالش شهوت همینجور اینا تو علم هم همینجور
یکی انقدر رفت دنبال این بابا بالاخره زندگی باید بکنی زن بچه‌ها باید بچرخونی دیگه اینا بالاخره حق حیات دارن تعجب دارین حالا حکمت و شجاعت و عفت رو همم جمع میکنن تو عدالت ولا ریب ان الانسان انما یحصل علی هذه الافکار افکار موجوده عنده و اذا سبع فی معارفه و الوف انسانیه به اختراع هذه القوه و شعوریه اعمالها و مقتضیاتها ببین انسان دستیابی پیدا میکنه به این افکار امروزیش یعنی آقا انسان قوه شهویه داره میگه اینو میخوای تمرین بکنی باید بری بشناسی عالم رو باید بشناسی خب باید بشناسی میخوای بیشتر لذت ببری باید عالم بشناسی بدون چجوری غذا درست بکنی میخوای غذا خوردن لذت داری باید غذا درست کردن رو بلد بشی باید بری علم یاد بگیری باید یعنی کل کارهایی که انسان انجام میده این قوا دارن انسانو برمیانگیزن تو مقام عمل ببین انسان حاصل میشود این افکار یعنی انسان دست پیدا میکنه به این افکار موجوده نزدش و توسعه میده در معارفش و علوم انسانی چرا به اختراع هذه القوه شعوریه میخواد راحت تر باشه ماشین لباس شویی میاد اختراع میکنه ماشین ظرف شویی میاد اختراع میکنه ماشین از اون یه راه رفتن هم سخته دیگه ها مسواک زدن دست و بالا و پایین کنی سخته خودش به چرخه ببینید اینا همه قوای انسانیه دیگه میخواد راحت باشه به معنا ان الانسان فی اول کینونته صفر الکف من هذه العلوم والمعارف الوسیعه حتی تشعر قواه الداخله به حوادثها ببین انسان اولش هیچ علمی که نداشت تا اینکه قواش اومدن برانگیختن این رو که آقا نیازهایی تو داری حالا نیازات رو میخوای برطرف کنی باید کار علمی بکنی باید بری یاد بگیری باید بری ببینی آقا درخت چیه این چیه چجوری درختو بشکونم چجوری درختو ببرم چجوری درختو قطع بکنم بیام چجوری اینو شکل بدم چجوری صندلیش بکنم راحت بشینم ببین اینا همه این قوا بودن که انسان رو وادار کرد که برو پس این کارا رو بکن و تخترها علی ما تشتهی ها و تطربها و اختراع و پیشنهاد داد که این کارا رو بکنم اون چیزایی که میخواست رو قوا اومدن به انسان پیشنهاد دادن انسان رفت یاد گرفت و هاذه شعورات الابتدائیه هی مباد علوم الانسانیه ثم اصلا چرا رفتن سراغ جامعه شناسی چرا رفتن سراغ چه میدونم علم فلان علم بهمان چون نیاز داشت حتی حالا این اسباب نیازه ولی خب اون قوای عالیه انسانی هم هستن دیگه ببینید شما هم قوای سافله دارید هم قوای عالیه دارید میل به کمال کمالاتی که انسانیه قدرت بیشتر حیات بیشتر علم بیشتر خدا خداخواهی خدا طلبی اینا همه میل انسان ثم لا يزال الانسان يؤمن ويخصص ويركب ويفصل حتى يتم له امر الافكار الانسانيه خلاص این کارا رو هی داره میکنه تو افکار هی داره این کارا رو میکنه تا اینکه احتیاجات انسانیش رو برطرف کنه خب حالا که اینه و من هنا يحدث اللبيب انسان عاقل اینو میفهمه حدس فلسفی ها ان توقل الانسان في طاعه قوه من قواه المتضاده و استافی في اجابه ما تختره علی یوجب انحرافه فی افکاره و معارفه به تحکیم جمیع ما تصدقه و هذه القوه علی ما یعطیه غیرها من از تصدیقات و افکار و قفلته اما یقتضیه غیرها ببینید الان که اینجوری میگه حالا همونو بفهمید چی شد حدس بزنید ببین این قوه میل خودشو داره شما این رو ول کردید تصدیقات خودش آورده محکم کرده تو نفس شما حالا اون قوه شما قوه حق طلبی شما قوه فاهمه شما وقتی یه مطلبی رو بفهمه بعد این آقا چه لوازمی داره او این میخواد خدا رو بخواد بپرستی بعد این شرابر هم نخورین بوت هم که نپرستین برام بود پیامبر میگه آقا شما سه تا چیز داری سخته هی نماز بخونو نماز صبح برام سخته خدایی بی خیال نماز صبح شو فهمیدم شرابم حلال کنو بعد این بوتای ما هم کاری نداشته سخته دیگه ببین بالاخره این شهوت هست این تصدیقات رو داره حالا اونجا ولو اینکه شما بیا با برهان برای این اثبات کنی این میفهمه ها ولی ترتیب اثر نمیده اون قوه مزاده اون تصدیقاتش انقدر قوی شده که نمیذاره این کارشو بکنه توجه دارین نه اینکه نفهمه حقه نفهمه درسته نمیتونه ترتیب اثر بده لذا کم میشه تا نور قلب خاموش میشه نور عقل خاموش میشه دیگه هر چی تو برهان هم بیاری برهان هم دیگه نمیفهمه ببینید و من هنا یحدث اللبیب ان توقل الانسان فی طاعت قوت من قواه المتضاده و اسرافه فی اجابته ما تقتره علیه اون قوه یوجب این کار انحرافه فی افکاره و معارفه چجوری به تحکیم جمیع ما تصدق و هذه القوه این که هر محکم میکنه هر چیزی که این قوه گفته اینو تصدیق میکنه بر چی تحکیم میکنه؟ بر چی الان ما یوتی غیر حامل تصدیقات در افکار؟ اون قوه میگه بابا این کار غلطه ها، این کار باطله ها، این کار خلاف شأن انسانی ها. انسان دروغ نمیگه، انسان زنا نمیکنه. ببینید انسان به ما هو انسان، این اون قوه عالیه انسانی اینه. انسان عفت داره، انسان ادب داره، اون اینو میگه، ولی این قوه شرعی همینجوریه.
بله
متصدق و غفلتی اما یختزد غافل میشه از اون، نه اینکه نیستا، بهش توجه نمیکنه، نگاه نمیکنه، برش ترتیب اثر نمیده. بعد تجربتو تصدق و ذالک فان هاذن انحراف و الذین شاهدوا فی افراد المصرفین المصرفین من خلفاء الشهوه، آدمای شهوتران اینجوریان. و فی البغات طغات ظلمت المفسدین امر الحیات المجتمع الانسانی، این آمریکایی ترامپ و امثالهم. فان هؤلاء خائضین فی لجج الشهوات العاکفین الا لذائذ شرب و سماع و الوصال لا یکادون یستطیعون التفکر فی واجبات الانسانیه. اصلا این اصول اولیه انسانیت، اون قوه عالیه شون رو اینا کشتن، انقدر غرق شهوته که اصلا انگاری اون نیست. و مهام الامور التي يتنافس فيها ابطال الرجال و قد تسربت روح الشهوه في قعودهم و قيامهم و اجتماعهم و افتراقهم و غيرها داره. ببینید اینا نمیتونه اصلا توی واجبات انسانیه و مهمات اموری که يتنافس پیشی میگیرن تو این مهمات ابطال الرجال، ما مردان قهرمان توی عفت، توی اخلاق، توی عرض خدمتتون که پیراستگی از این دنیا و توی مثلا اینها دارن هم سبقت میگیرن، در حالی که قد تسربت روح الشهوه، جاری شده روح الشهوه تو نشستن و وایسادن و اجتماع و افتراق و اینها. و کذلک که طغات المستکبرون اقصیاء القلوب لا یتعطا لهم ان یتصوروا رأفتا و شفقتا و رحمتا و خضوعا و تذللا. میگه اصلا اینا انقدر قلبشون قسی شده که دیگه اصلا نمیتونن رأفت رو بفهمن یعنی چی، شفقت رو. اینا میگن کمال انسانی اینا، یا برو بابا این مزخرفات چیه میگی. حتی فیما یجب فی ذلک و حیاتهم تمثل حال هم الخبیث الذی هم علی فی جمیع مظاهر ها من تکلم و سکوت و نظر و غزل و اقوال مدبا. و حیات اینا اصلا تمثل این حال خبیثشونه. فهاولا جمیعا سالکو طریق الخطأ فی علومهم، راه خطا تو علم هم میرن.